честно. بگم جان بیا داداشت خیلی حالش بده، دامن کشان دوان دوان پریشان میاد، به سرعت خودشون رسوندی لبای حسنش خونیه. داداش چی شده؟ ابی عبدالله زار میزنه گریه میکنه، چشماشو باز کرد گفت داداش تو رو خدا گریه نه، روز منو میبینی همه شما دور من جمعی.
میبینمت میانه میدان قریب تر، یعنی که از تمام شهیدان قریب تر. میدان چقدر دستخوش امر و آزها بر نیزه است، یک سر قرآن قریب تر. میبینمت که خسته و مجروح میروی، میبینم از همیشه ات ای جان قریب تر. در قربت بقیع شبانگاه میوزد موسیقی ملایم باران قریب تر. باران مگر بیاید و کاری کند، دریغ آنجا گل است وقت بهاران قریب تر. هر شب شمیم گم شده یاس با تو بود، هر روز در مدینه کماکان قریب تر. سنگر گرفته پشت سرت در پناه نخل، خود را کنار از آن همه لشکر کشیده است. کوفیست بر سیاهی پیشانیش کسی، تصویر ابن ملجم دیگر کشیده است. آن شبه مردها که فقط طعنه می زدند، با چشمهای شب زده عاشق نبودند. گویی تو را به دوش پیامبر ندیدند، در اقتدار به چشم تو لایق نبودند. حتی تو را به معرکه تکفیر کرده اند، قومی که غیر آینه دق نبودند. انگار در مدینه دلم سینه می زند، یا در بقیع هم نفس چاه می شود. گویی امام بین حرم راه می رود، در شهر غرق ذکر هوالله می شود. ترکیب بند از جگرم قطعه قطعه است، نظر ذریح گم شده ماه می شود. اینجا نشسته جام دران گریه می کنم، شهری از استغاثه ام آگاه می شود. Thank you. شهادت مظلومانه دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، دومین نور خدای سرمد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو تسلیت عرض می‌کنیم. همچنین سال روز رحلت پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله او که خاتم مهربانی و عشق هست. میخوام در این لحظه گفتگو کنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد عبادی زاده، امام جمعه محترم بندر عباس و نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان. حاج آقای عبادی زاده، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر و امروز رو تسلیت عرض میکنم انشاءالله که عزاداری هاتون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه همکاران شما و شنوندگان عزیز خوب برنامه‌تون.
متشکرم از شما. حاج آقای عبادی زاده، روزهای شهادت و ولادت حضرات معصومین فرصت خوبی هست برای اینکه ما یه مرور و واکاوی داشته باشیم در مورد سیره عملی این بزرگان و تلاشمون رو بکنیم حتی اندک خودمون و زندگیمون رو نزدیک کنیم به زندگی و سیره عملی این عزیزان. برای ما از آنچه که امروز میتونیم از زندگی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و رسول اکرم برگیریم و تحفه‌ای باشه برای ما، بتونیم در زندگی ازش استفاده کنیم، بفرمایید از کدام خلق و خوی امام حسن مجتبی و کدام روش و سیره پیامبر برای زندگی امروز ما میشه بیشتر بهره جست؟
یکی از مهمترین مسائلی که امروز واقعا جامعه ما نیاز داره که نسبت به اون مورد توجه قرار بده، بحث سبک زندگی است که رهبر عزیز انقلاب هم عنایت خاصی روی این موضوع داشتند و دارند و تأکیدات فراوانی دارند رو بحث سبک زندگی. خب طبیعتاً سبک زندگی رو ما باید از زندگی از قرآن کریم در وهله اول و در به صورت عملی در سیره پیغمبر عزیز اسلام و ائمه هدا علیهم السلام باید جستجو کنیم. بنابراین وقتی میخواییم تعریف، بعضی در روایات داریم وقتی میخوان تعریف کنن شخصیت پیغمبر اکرم رو صلوات الله و سلام علیه،
بله،
میان ایشون رو تعبیر میکنن. در روایتی دارد که عایشه تعبیر اینچنین دارد که پیغمبر یعنی قرآن. شما اگر میخواهید پیغمبر رو بشناسید قرآن بخوانید. اون پیغمبر تجسم عملی قرآن بود و خب این از این جهت ما سبک زندگی رو میتونیم هم در قرآن کریم و هم در سیره پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرینشون جستجو کنیم. امروز خیلی ما در مسائل مختلف جامعهمون نیاز داریم به این مسئله. در زندگی رسول خدا که اسوه حسنه نامیده شده، به عنوان یک اسوه و الگوی حسنه خود قرآن کریم معرفی فرمودن، ما میتونیم زندگی اون بزرگوار رو جستجو کنیم. من توصیه میکنم به همه شنوندگان عزیزی که این برنامه خوب شما رو دارن میشنوند و شنونده برنامه‌تون هستن، کتاب مرحوم علامه طباطبایی در رابطه با سنن النبی رو حتما مطالعه کنن. سنن النبی روایات صحیح رو جمع‌آوری کردن، دسته‌بندی کردن مرحوم علامه طباطبایی، و این خوبه که حتی در مجالس و محافلی که بعضن تو خانواده‌ها دارن بردارن این کتاب رو بخونن و تأثیر پیدا بکنن به اون بزرگوار. خب وجود مبارک امام مجتبی و وجود نازنین امام هشتم علیهم السلام، این دو بزرگوار هم در راستای همون مسیر حرکت کردن. این که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند من پای خودم رو جای پای رسول خدا میذاشتم. یعنی چی؟ یعنی هر گامی و هر حرکتی و هر کاری که پیامبر عزیز اسلام انجام میدادن، سیره من سیره او بود، روش من روش او بود و همون جوری من عمل میکردم که پیغمبر عمل میکرد. خب امروز ما در راستای تمدن سازی نیاز داریم که این صفات در جامعه ما پیاده بشه. مثل چی؟ ما امروز نیاز داریم که سبک زندگی رو در حوزه خانواده پیاده کنیم، سبک زندگی رو در محیط و جامعهمون پیاده کنیم، رابطه استاد و شاگرد، رابطه مردم با همدیگه، رابطه مردم با ارزم حضورتون که پلیس، مجموعه این اتفاقاتی که ما چطور در مسیر زندگیمون باید خودمون رو آماده کنیم و جامعهمون رو اسلامی کنیم تا بتونه انشاءالله نشانه های یک دولت اسلامی و جامعه اسلامی، چون برای تحقق تمدن ما نیاز داریم که اول انسانسازی، که انسانسازی از دریچه اصلی به رفتار اهل بیت پیغمبر هست که من حالا بعضا اشاراتی خواهم کرد در این زمینه، و همچنین در رابطه با جامعه سازی ما امروز نیاز به ساختن جامعه ای داریم که این جامعه بتونه انشالله در مسیر تمدن نوین اسلامی حرکت کنه. پس ما امروز برای این که بتونیم هم در حوزه انسان سازی، هم جامعه سازی و هم تمدن سازی حرکت کنیم، نیاز داریم به یک الگوهای صادق و روشن، و این الگوها وجود مقدس خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم هستن، اهل بیت طاهرینشون، که ما در این روزهایی که در روزهای پایانی ماه صفر هستیم تعلق داره به امامان بزرگوار ما، وجود مبارک امام مجتبی، وجود مبارک امام هشتم علیه السلام، که این دو بزرگوار هم مسیر زندگیشون مسیر زندگی پیغمبر اکرم بود. خب ما الان به چی نیاز داریم؟ ما اگر نگاهی بکنیم به زندگی اون بزرگواران، مردمداری رو ما میبینیم که موج میزنه، در واقع موج میزنه در زندگی اون بزرگواران. نوع رفتاری که با مردم داشتن، شما در رفتار آقا علی ابن موسی رضا وقتی نگاه میکنید میبینید که وقتی از مسیر مدینه تشریف آوردن به سمت عرض موضوعتون که خراسان و مرو، هر نقطه ای که در مسیر متوجه میشدن مردم میومدن به استقبال حضرت، و یا خبردار می شدن که مردم تو مسیر راه هستند، کاروان رو متوقف می کرد و با پای پیاده می رفت از موضوعتون به استقبال اونها، تفقد می کرد برخوردهایی که مردم اصلا این رو فقط خوانده بودند، مردم ایران اینها رو خوانده بودند در قرآن کریم، اما این صفات عملی به صورت عملی در نحوه مواجهه با مردم تجلی پیدا می کرد. یا در حلم امام حسن مجتبی، وجود مبارکشون اونقدر حلیم بود و صبور بود که گاهی وقتا حلم حضرت افراد بسیار زیادی رو به سمت حتی اهل بیت میکشوند و اونها رو در واقع تو این مسیر قرار میداد. برخوردهای ناروایی که گاهی وقتا کسی میومد ناسزا میگفت و فحش میداد، بد و بیرا میگفت به امام مجتبی علیه السلام، ولی حضرت با روی گشاده باش مواجه میشد. برادر عرب، شما ظاهرا تو این شهر غریبید، حالا ببینید اون منتظره که حالا بعد از بد و بیراها جواب بشنوه، اما جوابی که از امام حسن مجتبی میشنوه اینه که برادر عرب، میبینم تو این شهر مدینه شما غریبید، خسته هستید، اگر جایی ندارید منزل ما منزل شماست، اگر مرکب نیاز دارید مرکب سواری براتون آماده کنم، خونه ما آماده است، اونجا برید خونه حسن ابن علی در مدینه، اونجا غذا و اینها آماده است برای کسانی که در سفر ماندند. و بعد با این برخوردی که امام علیه السلام با اون مرد غریب شامی داشتن، یک دفعه زیر و رو شد، رو کرد به امام مجتبی، گفت یبن رسول الله، خدا میداند رسالتش رو کجا قرار بده، تو کدوم خانواده قرار بده. و از همینجاست که اشاره کردن که من اگر از تا به امروز از من میپرسیدن بدترین و مغضوبترین آدم ها نزد شما چه کسانی هستن، میگفتم که علی تو و بابات علی، و امروز اگر از من بپرسن میگم محبوب ترین انسان ها نزد من تو هستی و بابات علی. یعنی این نوع سلوکی که امام مجتبی علیه السلام در مواجهه با مردم داره و حلمی که اون حضرت داره، انسان ها رو میاد تسلیم میکنه. اصلا فلسفه این گسترش اسلام رو هم وقتی ما نگاه میکنیم، خداوند تبارک و تعالی از میان همه این اوصاف در پیغمبر اکرم این وصف رو، یا رسول الله لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر تو غلیظ القلب بودی مردم از دور و بر تو پراکنده میشدن. یعنی فلسفه اجتماع مردم در رابطه با اسلام و اینکه دور و بر تو جمع شدن، اون خلق حسن و اخلاق نیکوی تو هست که اگر اون نبود مردم از دور و بر تو پراکنده می شدن. من یه وقتی داشتم فکر می کردم روی این قضیه که نقش کلام خدا و قرآن کریم در گسترش اسلام بیشتر بوده یا نقش شخصیت خود پیغمبر اکرم. خب با این الهام از همین آیه مبارکه می تونیم به دست بیاریم که نقش شخصیت پیغمبر به مراتب بالاتر بوده. یعنی ما درسته که در تاریخ داریم مواردی کلام خدا رو میشنیدن تحت تاثیر قرار میگرفتن، مسلمان میشدن، عده زیادی، اما خدا اینجوری معرفی می‌فرماید که ای پیغمبر ما، لو کنت فظا غلیظ القلب لن فضوا من حولک. یعنی اگر امروز مفهوم مخالفش اینه که اگر امروز در جامعه مردم به سمت اسلام گرایش پیدا میکنن به خاطر شخصیت شما، اگر تو غلیظ القلب بودی مردم پراکنده میشدن. یا شما نگاه میکنید در رابطه با نحوه مواجهه‌ای که امام هشتم داشتن، امام حسن مجتبی داشتن، پیغمبر عزیز اسلام داشتن با مردم، و این خلقی که داشتن باعث میشد که اسلام گسترش پیدا بکنه، فضای جامعه آماده بشه. در صفات دیگری که ما از این بزرگواران سراغ داریم و خداوند تبارک و تعالی و اهل بیت هم معرفی کردن، سخاوت اون بزرگوارانه. اینها اهل سخاوت بودن، اهل شجاعت بودن، اهل کرم و جود بودن، اهل ارتباط با مردم بودن، مردمدار بودن. گاهی وقتا مشکلاتی رو مردم داشتن، می اومدن خدمت اهل بیت پیغمبر، امام مجتبی، امام هشتم، و نحوه برخورد اون بزرگواران با مردم به گونه ای بود که اونها به شدت جذب و مجذوب اسلام می شدن، مجذوب قرآن کریم و اهل بیت، مخصوصا اهل بیت پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه می شدن. این نشانه ها نشانه اینه که اون بزرگواران می تونن انشاءالله برای امروز جامعه ما در دانش اندوزی، در شجاعت، در مقاومت و استقامت، در صبر و بردباری در برابر مشکلات و ناهمواری های جامعه، و همینطور در نحوه دوست داشتن مردم و ارتباط با مردم، ارتباط با عرضم حضورتون که بزرگان دین ما، اینا همه نشان میده که میتونه برای جامعه ما سرمشق باشه و زمینه های یک انسان در واقع سالم و تکامل یافته رو، و همینطور جامعه ای که جامعه خودساخته ای باشه و همینطور انشاءالله در آینده زمینه ای باشه برای ساختن یک تمدن بزرگ اسلامی انشاءالله.
انشاءالله جناب آقای عبادی‌زاده عزیز، خیلی بسیار خوب اشاره کردید به اینکه اگر قرار باشه در عرصه جهانی ما تمدن اسلامی رو گسترش بدیم، همین دوتا نکته‌ای که در مورد دو سه تا نکته‌ای که در مورد سیره عملی و خلق حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودید، شاید برای ما کافی و بس باشه. و وقتی داشتید شما مرور می‌کردید اینها رو و می‌فرمودید، من یکم مراجعه کردم، دیدم که مثلا که خیلی جامعه اسلامی خودمون فاصله داریم متأسفانه گاهی اوقات از اخلاق محمدی و اون روش و منشی که پیامبر ما اینقدر به خاطر او به زحمت افتاد و اینقدر اهل مدارا بود، اینقدر اهل حلم و صبر بود، به قول شما مردمداری حضرت اینقدر زیاد بود، حالا چه هم امام حسن مجتبی علیه السلام چه خود رسول اکرم، اونها همه اهل گذشت و فداکاری و اهل صبر و مدارای با مردم بودن. و شاید این حلقه مفقوده امروز جامعه ما همین باشه که ما خیلی اهل صبوری کردن نیستیم و خیلی زود انان از کف می بریم و تا یکی دو تا جمله با هم دیگه حتی با اعضای خانواده میگیم اهل این نیستیم که تحملمون رو بالا ببریم و بتونیم کنار هم اون خلقیات اصیل محمدی رو که این همه بهش سفارش شده بتونیم تو زندگیمون جاری کنیم. ایشالا این فرصت هایی مثل امروز و توصیه ها و صحبت هایی که شما فرمودید تلنگری باشه، خودم رو میگم، برای اینکه ان شاءالله بیشتر خودمون رو نزدیک بکنیم به شخصیت والای حضرت رسول اکرم. و اگر ادعا میکنیم که جزو امت اسلامی هستیم، این فقط در حد ادعا باقی نباشه و نمونه، و ان شاءالله عملی هم بتونیم جزو امت اسلامی پیامبر باشیم. متشکرم از توضیحات حضرت عالی و انشاءالله در مجالس روزه اگر مشرف شدید حتما برای ما و شنونده های عزیز هم دعا بفرمایید.
ما هم متقابلا ملتبس دعای خیر شما و شنوندگان عزیزتان هستیم.
بسیار متشکرم، در پناه خدا باشید. خدا حفظتون کنه. خدا نگهدار.
یه سری از آدم دعاشون از این سقف بالاتر نمیره.
راز پنجم،
بزرگ شمردن نماز مساوی با اجابت سریع دعا.
ببینید رفقا، یه سری از آدما دعاشون طبق روایت از این سقف بالاتر نمیره، دعاشون در خونه خدا شنیده نمیشه. آدمایی هستن که نمازشون رو سبک میشورن.
یه سری از آدما دعاشون از این سقف بالاتر نمیره، آدمایی هستن که نمازشون رو سبک میشورن.
اگر شما نمازتون رو بیکار که از وقتش بگذره، قضا بشه، نمازتون اگر سبک میشمرید، مطمئن باشید که دعایی که میکنید به اجابت بفرمایید نمیرسه. بدتر از این اینه که دعای مردم هم، دعای صالحین هم در حق این بابا به اجابت نمیرسه. نه خودش دعا کنه برای خودش به اجابت میرسه، نه بقیه، به خانواده، پدر، مادر، این بر اون بر، حاج آقا این بر، هی التماس دعا میگه، همه هم براش دعا کنن، دعاشون به اجابت نمیرسه. چرا؟ چون این بابا داره نماز رو سبک میشونه. گذاشتم میرفتم مشهد، نگاه کردم دیدم که از قطار دوستانی که دارن پیاده میشن برای نماز صبح تعدادشون خیلی کمه. از این راننده مسئول قطار پرسیدم که چند نفر تو قطارن؟ گفت حدود 800 نفر. گفتم از این 800 نفر 18 نفر برای نماز صبح پیاده شدن و نماز صبح خوندن، که دیگه غالبا زائر امام رضا هستند. بقیه نمیخواد نماز صبحشون رو بخونه. این جمله رو گفتم یاد یک تعبیری از دعای ندبه افتادم، میگه که یا امام زمان، آقا جان، من به یاد تو هم در دنیایی که دنیا تو رو یادشون رفته. خب آقا جان، من به یاد تو هم، اما مردم شما رو یادشون رفته.
بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه ها زاریابی، به شانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری.
منم که میگم به یاد تو هم، اگر ببینم که نه من نماز خوندم، من جز اون 18 نفر بودم، اگه بخوام این رو ببینم که خراب میشه، که بقیه نمیخوان نماز رو بخونه، بقیه ظاهر امام رضا نیسته. چی شد ما اهمیت ها رو به هم ریختیم؟ چی شد بالا پایین شد اهمیت ها و اولویت های زندگی؟
من میرم زیارت امام رضا علیه السلام، هنوز تو نماز صبح موندن.
این رساله ای که نوشتن علمای ما، بزرگان ما، 70 سال استخون خورد کردن، اینا برای چیه رفقا؟ اینا رو برای چی نوشتن؟ گول شکرگزاری های بدون تشرع رو نخورید بچه ها، گول خدا خدا گفتن های بدون تشرع رو نخورید بچه ها. نگید فلان استاد خیلی از خدا دم میزنه. او ببین نگاه کن که اصلا تشرعی نداره، او خدا و نماز و حجاب و محرم و نامحرمی ندارن. اینا گول تشرع، گول شکرگزاری، گول خدا خدا کردن، گول حال خوب بدون خدا رو نخورید بچه ها. مگه غیر از اینه که حجت بین ما و امام زمان در اصل غیبت مراجع تقلید و رساله هاشونه؟ چی بالاتر از این؟ چی مهمتر از این که من در غیبت کبرا ارتباط خودم با امام زمان درست کنم؟ آقا جون ببخشید، ما یادمون رفت شما رو، ما غرق دنیا شدیم، من فقط تو دنیا دنبال اینم که بالاخره زندگیمو بچرخونم، من زندگیم تو دنیا این زندگی جعبه ایه، از این جعبه میام به اون جعبه، جعبه های زندگی برای من وقت نذاشته که به امام زمانم فکر کنم، جعبه موبایل، ماشین، تلویزیون، نمیدونم یخچال، آشپزخونه، تخت، خدا، از این جعبه به اون جعبه سری بزن بریم دیر شد تموم شد جا موندم. تو تا زمانی که فکر میکنی از جعبه های زندگی یکی بعد از دیگری جا میمونی،
وقت پیدا نمیکنی
میگی به حضرت صاحب فکر کن. خدا خدا گفتنهای بدون تشرع رو نخورید بچه ها.
ای کاش میتونستیم صدای امام زمانمون باشیم تو رسانه ها. رفقا اهمیت چی داره؟ اولویت چی داره الان تو زندگی ما؟ ما کل جامعه اسلام، حکومت اسلام، امام زمان دیگه، یه امام زمان ما داریم. اهمیت بدید، رساله بخونید. به خدا این رساله خوندن خیلی مهمه، خیلی از چیزهای دیگه زندگی ما مهمتره. به خدا این رساله خوندن و یک صفحه شب بشینید رساله بخونید، از گوشی چک کردن و کانال دیدن و طرف گوشیشو نگاه می‌کنی هزار تا کانال داره. بابا کم کن دیگه، خیلی شلوغش کردی دیگه دور خودتو، کمش کن، چه خبره؟ هزار تا کانال واسه شدی که چی بشه؟ هر چی میبینه خود عوض میشه، هیچ کدوم هم نگاه نمیکنه. واجبات دین رو یاد بگیرید، خیلی مهمه. واجبات دین، اهمیت دادن، اولویت قرار دادن برای واجبات دین. شما زمانی میبینید که آقا میگه آقا من دسترسی ندارم به احکام الهی، زنان یعنی یک قاره دور افتاده فلانی هست، الان هیچ کدوم از شما نمیتونه ادعا کنه که من نمیتونستم دسترسی پیدا کنم. اگر کسی این دستشه هیچ عذری دیگه نداره. یه گوگل میکنه، الان دفتر همه مرجع سایت دارم، تلفن دارم، تماس میگیره، با سایت نمیفهمم، نمیدونم، توضیحش سخته، تلفن رو بگیر باهاش تماس بگیر، آقا من نمیفهمم این مسئله، من نمیفهمم، به من توضیح بده. اینو بشینه اونجا نشسته که کارش اینه که به شما جواب بده، توضیح بده مسئله تو حل کن. پس راز پنجم اینه، زمانی که شما نماز رو سبک بشمارید، زمانی که شما واجبات دین رو سبک بشمارید، انتظار نداشته باش که خدا سریع اونجا بشینه جواب تو بده، دعا تو مستجاب کنه. خدا میگه که این بنده ما چی میگه؟ دعا کرده، ملائکه میگن دستشو آورده بالا، خدا یا میخواد ازدواجش زودتر صورت بگیره. میگه که دستشو آورده بالا، ازدواجش در صورت بگیره.
چجوری شده بیان دعا کنه؟ نمازشو هنوز این درست نکرده، واجبشو هنوز این درست نکرده.
اینه رفقا، اینو ما درستش کنیم.
یه سری از آدم دوباشون از این سخت بالاتر نمیره.
آدمایی هستن که نمازشون رو سبک میشورن، هستن که نمازشون رو سبک میشورن.
خدای عزیز و مهربان، مهربانیت همانند امواج دریا پی در پی ساحل وجودمان را در بر می‌گیرد و به دست قدرت تو تمام تیرهای بلا شکسته می‌شود. تو هر زمان با ما و در کنار ما بوده‌ای، در گهواره محبتت چه آسوده آرام گرفته‌ایم. پس ای خدای مهربان، به ذکر نام زیبایت و نیایش لحظه هایت وجود زمینی امان را ملکوتی گردان، تا آن چه تو می خواهی باشیم و از آن چه هستیم رها شویم، که تو بی نیاز و ما غرق نیازیم. یک بار دیگه تسلیت ما رو بپذیرید به مناسبت سال روز شهادت رحلت پیامبر اعظم، او که معراج وصال اوست با حضرت دوست امروز، و رحلت جانسوزش رو به همه شما عاشقان رسالت تسلیت عرض میکنم و سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو. برنامه آیین سفر رو